أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با موضوعات احکام شرعی سخن میگفتیم و این که فقیه باید این موضوعات رو بشناسه. اشاره کردیم به این که موضوعات احکام شرعی گاهی با موضوع دلیلی که اون حکم شرعی رو ثابت میکنه متحده، یعنی حکم واقعی عبارت است از این که آب طاهر است، دلیلی هم که اقامه شده عبارت است اینه که الماء کله طاهر، روایتی هم که آمده همین رو میگه. حکمی هم که فقیه میخواد به عنوان مسئله فقهی بیان بکنه همینه. دقت کنید، پس یه مسئله اضافه‌ای بر دیروز دارم میگم. یک حکم اولیه داریم که حکم واقعی است، حکم اولیه شرعی است، در لوح محفوظه. یک دلیل داریم که روایته. یک فتوا داریم که نظری است که مجتهد میخواد در مورد یه مسئله بیان بکنه. ما در رابطه با دلیل و حکم اولیه بعدها سخن خواهیم گفت، انشاءالله وارد بحث حضرت امام که بشیم در بحث نقش زمان و مکان در اجتهاد هفته آینده انشاءالله وارد بحثش بشیم، بحث بسیار مهمی هم هست، اونجا در این باره حرف میزنیم. اما الان داریم در رابطه بین دلیل و فتوا سخن میگیم، نه در رابطه با دلیل و حکم اولیه. پس یکی حکمی است که نزد خداست واقعا، یکی اون دلیلی است که آمده اون حکم رو بیان میکنه، یعنی روایت، و یکی فتوایی است که مجتهد داره میده. مثلا حکم واقعی عبارت است از این که آب پاکه، دلیلی که آمده الماء کله طاهره، فتوای مجتهدم تو رسالش داره نویسه آب پاک است. در این باره گفتیم نسبت بین حکم مجتهد، فتوای مجتهد، با اون دلیل رو داریم میسنجیم. گاهی اینها این همان همون موضوع رو بیان میکنه که البته گاهی متواتی هستن، گاهی مشکک، گاهی اوقات نه، این هم نیستند. اون وقت این دو حالت داشت، یکی این بود که این حکم، یعنی این موضوع فقهی استیادی است، گاهی استیادی نبود. استیادی وقتی نبود باز دو حالت داشت، متواتی، مشکک. امروز میخوایم راجع به اون قسمی صحبت بکنیم که موضوع فتوای مجتهد عیناً موضوع دلیل نیست و یک موضوع استیادی هم هست. خود این دو حالت داره. گاهی اوقات این موضوع یک مفهوم معینه. یعنی چی؟ یعنی آقای مجتهد از مجموع روایات به دست میاره که کافر نجسه. تو روایات ما چون این عنوانی وجود نداره، این استفاده است که مجتهد کرده یا در میاره به این که کل مسکر مای انبل اصاله نجسون، یا در میاره هر آنچه مضر به دین اسلام است حرام است. ببینید یه مفهومی را استفاده میکنه، یه مفهومی را میفهمه، این مفهوم رو هم با لفظ بیان میکنه، مفهوم برای اون معینه. اینجا دو حالت داره، یا باز متواتیه یا مشکک. اگر متواتی است یا مشکک، اول بگیم فقیه به شرطی میتواند چنین استفاده‌ای بکند و چنین استیادی بکنه که به درجه بالای فقهی رسیده باشه، به درجه ای رسیده باشه که واقعا یک بتونه احاطه فقهی بر قصه پیدا کرده باشه، ابواب مختلف فقه رو بشناسه، بتونه ذوق فقاهت داشته باشه، یعنی مزاق شارع رو بشناسه، تناسب و حکم و موضوع رو بدونه. در رابطه با این اجزایش اینا رو قبلا صحبت کردیم که کی اینا پیدا میشه، کی حاصل میشه، یا اصلا معناش چیه. این یه نظر کارشناسیه که بگه آقا من 70 سال 60 سال دارم با این متونه این علم سر و کله میزنم، به نظر من نظر صاحب مکتب اینه. اما حالا اگر توانست به یه همچین عنوان استیادی معینی دست پیدا بکنه، چون اینا عنوانی نیست که در لسان روایت باشه، این باید با ذوق فقهی یا با تناسب و حکم موضوع یا با احاطه بر همه ابواب بر همه اقوال به این برسه. اونجا اگر متواتی باشه، خب صدقش بر مواردش هست، میتونه اینجا بیان بکنه صدقش بده. اگر مشکک باشه، باز این مطلب هست که آیا این عنوان در تمام مراتب تشکیکیش موضوع حکمه یا نه. یعنی مثلا اگر من میگم هر آنچه مضر به حال دین است حرام است، آیا در تمام مراتب اضرار یا رتبه درجه ای از او؟ ممکنه خود فرض بفرمایید که لباس پوشیدن یه آدمی، اینم معمم شدنش مضر به دین اسلام باشه، آیا اینم حرامه؟ بگیم نه، این مراتبش حرام نیست. پس ردش، رتبش، میزان تشکیکیش با هم فرق میکنه. این داستان در مورد جایی که عنوان و موضوع استیادی است معین است. اما جای این موضوع از اینجا به بعد سخت‌تر میشه که وارد بحث‌های حکومتی میشه. اینها خیلی وقتها معین نیست. مثال اصلیش بحث بلاد کبیر است. ببینید امام یه فتوایی دارن، داشتن دوستانی که به اون دوره امام میرسن، چون بعدن دیگه همه مجتهدین معمولا نگفتن، کسی عمل نکرد. بحثی بود تحت عنوان بلاد کبیره. امام میگفتن شهر تهران یک شهر نیست، شهر تهران یک سلسله بلادی است. یه سری روستا بوده، جمارون، نمیدونم امامزاده قاسم، چیزر، خود تهران، ری، اینا بعدن به هم چسبیده. بلد کبیر نیستن، بلاد کبیرن. اینا به هم چسبیدن، یک شهر بزرگ شدند. در بلاد کبیره ملاک خود همین بلده های کوچیک کوچیک کوچیکه. خب اون وقت چی میشه؟ فتوا این بود که شما وقتی از جماران حرکت میکنید باید فکر کنید از در این محله که میرید بیرون دارید وارد سفر میشید. لذا شما میومدی میدون آزادی، هنو وسط تهرون بودی، نماز چکسته میشد. خب اون وقت این یه روزه را مشکل میکرد، خیلی بحث مشکلی میشد، چون آدم ها معمولا خونه شون تا محل کارشون 22 کیلومتر بیشتر بود. تمام روزه ها به هم میخورد، ما رمزون نمیزن روزه بگیرن، بعد روزه رو چه کار بکنن. این بحث بود. امام وقتی بهشون میگفتن آقا شما ملاک بلاد کبیره چیه؟ گفتن ادله کوفه. خب شهرها که قابل انطباق با هم نیستن، یعنی عیناً که نمیشه گفت یه شهر از عرض پخش میشه، یه شهر از طول پخش میشه، یه شهر ممکنه روستاهاش بینش فاصلهش 5 کیلومتر باشه، یکی 500 متر باشه. میگن نگاه کنید، من یه مفهومی رو میفهمم که ملاک این مفهوم دست شما در نکنه. ملاک این مفهوم این نیست که هر بلادی و هر کبیره‌ای که بتونم بگم تعیین کنم میزان بزرگی چقدره، چقدر 50 کیلومتر نمیدونم، 30 کیلومتر نمیدونم، ولی من میتونم بفهمم تهران مصداق او هست. من این مفهوم رو نمیتونم تعیین کنم که این مفهوم چقدر بزرگیه، ولی میتونم بگم من فقیه این مصداق اون هست، قابل بیان نیست. یه مثال دیگه بزنیم فرضی خودمون. ببینید همین مثالی که شما بگید آنچه مضر به حال اسلام است حرام است، بهتون بگیم آقا هر اضراری هر چی ضرر داره ولی مثلا فرض کنید 1%، میگه نه ضرر متنابه. میگیم ضرر متنابه یعنی چقدر؟ چون ضرر که نمیشه گفت 30%، 30% یعنی چی چی؟ این کیفیات رو نمیشه به کمیت برگردوند. چجوری بیانش بکنی؟ میگه نگاه کنید من اینا نمیدونم، ولی اینقدر میفهمم که این کاری که این آقا داره میکنه مصداق اون حکم هست، مصداق موضوعی هست که دارای اون حکم است. اینها رو بهش میگیم مفاهیمی که یا موضوعاتی که دارای مفهومهای غیر معینن، که خود اینا هم قابل متواتی و مشککن. اینها اصلا فقیه نمیتونه بگه چی میفهمه، اما میتونه بگه این مصداق او هست. این خیلی برای خود ما هم پیش میادان، حالا کار به فقی نیست. مثل اینکه شما میگید، مثال براتون بزنم عرفیش به خودمون، میگی آقا من از عباس آقا خوشم میاد، از این آقا تقی هم بدم میاد. میگی چرا؟ خب این که قدش بلنده اونم بلنده. میگی نه ملاک قد بلندی نی. میگی این که اتفاقا مؤدبه اونم مؤدبه. میگی نه اینم نی. میگی این که آدم شوخیه اونم شوخه. میگه اینم نی. از یه چیزی داره، نمیتونم بگم چیه، نمیفهمم، ولی میدونم این مصداق اونیست که من خوشم میاد. و این یه چیزی داره این آقا تقی که من نمیتونم بگم چی چیه، ولی من از این مصداقش بدم. خیلی وقتا حکم استیادی اینجوریه، یعنی فقیه میگه آقا من حسم از فقه یک عنوانیست، یک چیزیست، الفاظ ندارم بدم دست شما، شما خودت بری دنبال مصادیقش، ولی میگم این مصداق او هست. نمیتونه، چون استیاد فقیه.
حالا عرف نمیفهمه تهران بلاد کبیر است؟
اون کبیره که او میگه نه، ناکه کبیر بودن هر چیزیست، کبیر و صغیر نسبیه، نسبت به قوم چرا؟ اما خود قوم هم نسبت، میگم خود قوم هم من نسبت به جمع کرون هست. اما این که الان آیا ملاکش چقدر بزرگیه،
موضوع
نمیتونه بگه، ارزمینه نمیتونه اندازه بگه. الان شما میگی آقا کسایی که من دوست دارم و بیار، اون کسی که تو دوست داری چیه، ملاکشو بده ببینم. نمیتونی ملاک بدی، میفهمی یدرک ولا یوسف تعبیر اینجاست. یه وقتایی موضوعی که فقیه استیاد میکنه این موضوع رو میفهمه، ولی اون نمیتونه بگه. خب ببینیم، میخونم از رو عبارت فارسیمو. پس ما تا کنون چه گفتیم؟ گفتیم 8 نوع موضوع داریم، موضوعاتی که این موضوع روایت و متواتی است، موضوعاتی که این موضوع روایت و مشکک، موضوعاتی که استیادی نیست، مستاقی برای موضوع فقهی است. مثلا شارع اومده گفته اوفو بالعقود، شما میگید آقا سرقفلی هم عقده، بیمم عقده، خود اینا هم دوباره استیادی داره و متواتی، رابطهشون رابطه کلی جزئی اضافیه. نوع دیگه ای که امروز گفتیم مفاهیمی هن که موضوع فتوان اما استیادی هن. اینا هم دو جور بودن، معین قابل بیانن ولی یا غیر معینن، نمیتونه بگه چی فهمیده. این دسته دوم در مسائل اجتماعی خیلی زیاده، یعنی طرف میگه آقا نگاه کنید من واقعیت قضیه اینه، نمیدونم چرا ولی میدونم که این مطلب با یکی از اون ساختارهایی که اسلام داره سازگار نیست، این حرامه. میگه این کار مخل نظم دینیه، فرهنگ دینی رو از بین میبره. شما میگی آقا بر من تعریف کن ببینم فرهنگ دینی چیه، او میگه مثلا فرض کن حالا چادره، میگه نه خب چادر نیست، مثلا با مانتو روسری هم درسته، حالا مثلا فرض کن در لبنان که چادر نمیپوشن که. میگه این، میگه من این نمیدونم ولی میتونم بفهمم که این کار با این کار با عنوانی قرار میگیره، زیر مجموعه عنوانی است که اون عنوان رو شارع استیاد میکنم به این که حرام. اینا میشه موضوعات غیر معین، خود اینا متواتی دارن و مشکک. بیشتر وقتی شما اینا کجا پیدا میشه؟ تو اون جاهایی که یه موضوعی بزرگ کوچیک اینا میشه، میشه بزرگ و کوچیک. الان در بحث اکل میته، خب حضرت فرمودن اکل میته اگه به سرحد ضرورت رسید بخور. شما میگی ضرورت چقدره؟ یعنی چقدر مثلا طرف اگه دیگه به اندازه ای که اگه این لقمه رو نخوره میمیره، یا اینکه نه همینقدر که دل ضعف گرفت، خب دل ضعفم دو روز بعد، دو روز بعد، سه روز. الان اگر کسی شرب خمر داره میگن بکن، اما نمیدونن که خب حالا شرب خمر داری میمیری یعنی چی؟ یعنی مثلا کی داری میمیری؟ چون لحظه که نداره که. بعضی از روایات اومده دقیقا معینم کرده ها، خیلی مشخص نیست، گفته نه اگر به گونه ایست که حتی حبوبات پیدا نمی کنی که بتونی با ناخون، نه با سرانگشت، با ناخونم از سر زمین بکشی بیرون، خیلی خوب، یعنی یه چی گیرت نمیاد. اما تو چه مرحله هستی از ضعف؟ چون ممکنه طرف بعد سه روز ضعیف بشه ولی بعد 20 روز بمیره. اینا که احتساب قضا میکنن تا فرض کن 60-70 روز زندن دیگه، بعد چند روزش اضطرار ایجاد میشه. اینا رو نمیتونی شما مفهوم معین کنی. میتونی بگی آقا نگاه کن این بابا الان به اضطرار رسیده، این آقا اضطراریه. حالا در تمام موارد حرج مسئله از این بابه، در تمام موارد اختلال نظام از این بابه. چی اختلال نظامه؟ الان میگه اگه این کار نشه اختلال نظام پیش میاد. چیه؟ چه مقداریه؟ اندازش رو بدید. نمیتونه اندازه بده ایشکی. چه کار اگه تو چه مرحله ای برسه اختلال نظامه؟ آیا مثلا به گونه ای برسه که همه در حال مرگه؟ اینا رو طرف فقیه نمیتونه عنوان بده، نه اینکه فقیه نمیتونه، هیچکی نمیتونه عنوان بده. آیا
اینجا
با عرف
رجوع
عرف هم نمیتونه باشه، عرف یکسان نیست توی قضیه. اختلال نظام چی؟ الان مثلا فردا صبح پنیر تو بازار نباشه، اختلال نظامه؟ بعضی ها میگن بله، لذا گفتن اگه پنیر فروش ها نیستن باید برید پنیر فروشی. به طور نه اختلال نظام بشه، آقا کره بخوره. آقا اگه فردا بنزین نباشه اختلال نظامه؟ خب یکی بگه نه اختلال نظام اینه که حرام پیش بیاد، خب برگردن برن به اولاق این برو برن چون نرن، حالا به جایی نمیرسه، حالا خونشو بشین. اگر گاز نباشه اختلال نظام پیش میاد؟ یکی بگه آقا برمون کنه آقا بره آقا گیزان بخره گیزان درست. یکی هم میگه نخر هست. ببینید چه اندازه است، اندازش رو نگفته، نمیشه گفت. وقتی وارد بحث کم و زیاد و حرج و ضرر و اینجور امور میشه، شما نمیتونی اندازه بدی. من الان میتونم بگم آقا گندم باید شما در مقام کفاره 5 مد طعام بدی، هر مدم عبارت است از 750 گرم. قشنگ عدد معین دست سرکی برم زندگی معلوم در بیارم. 60 مسکین رو قضا بدی، بعد میگی سیر کنید. خب آقا سیر ها رو باید یارو شکمش گنده بود، سیر نمیشه به این اندازه. اون میگه نه عرفیه، بعدم گفته یعنی 750 گرم. 3 مد 750 گرم. قشنگ عدد رو معین کرده. یعنی چی؟ اصطلاح امروزی ها میگن کیفیت رو به کمیت برگردونده. یعنی گفته سیر بکنید طرف رو، یعنی به عبارت دیگه نفری 3 تا 750 گرم بش بدی. اما در بحث این که اون آقا این اگه حرجی شد، خب حرجی چقدره؟ اگر کسی مریض شد روزه نگیره، مریض چقدره؟ یعنی چی؟ چه اندازه؟ در امورات شخصی خب به خود فرد واگذار میکنن، وقتی امورات میاد اجتماعی میشه باید فقیه معلوم بکنه. همینجاست که میخوام حالا وارد بحث دلیل ولایت فقیهش بشم. الان میخوام بگن آقا فردا این حکمی که داره میاد اجرا میشه در جامعه، این مسئله چه حکم شرعی داره؟ باید فقیه باشه ببینه این آیا مخل نظمه. نمیشه گفت نه کدوم نظم، او باید ملاکات و کف کم و زیاد بکنه. البته این دلیل بیش از نظارت رو ثابت نمی کنه، ادله دیگه باید بیاد حکومت رو ثابت کنه. این میتونه بگه این لحظه آخر اینم نظرش متبعه، چون باید فقیه باشه تا نظرش رو بده. ممکنه بگید آقا به عنوان یه ناظر در کنار هر حاکم عرفی میتونه کافی، این دلیل بیشتر از این رو ثابت نمی کنه. اما الان بحث حکومت اسلامی نداریم، بیایم سراغ بحث خودمون. پس آقای مجتهد باید بتواند که موضوعات رو بشناسه. یه قسمت چه خوندیم اب نداره، ادامهش هم ببینیم. بریم صفحه 107 56. گاه می شود که فقیه موضوعی را به عنوان حکم شرعی، بنویسیم به عنوان موضوع حکم شرعی، این حکم شرعی یعنی موضوع حکم شرعی، کشف می کند ولی آن را از یک دلیل خاص به دست نیاورده است، بلکه آن را از مجموعه ای از ادله کشف کرده است. استیاده. مثلا اگر فقیه میگوید کافر نجس است، در این صورت این عنوان را از دلیل خاصی به دست نیاورده. در این حال این عنوان مصداق و عنوان کلی دیگری هم نیست. اگر مصداق عنوان کلی دیگری بود میشد از اقسام 3 و 4، یعنی میشد غیر استیادی. نه، این خودشه. درک چون این دسته از قضایایی معمولا از فقیه برمی آید که احاطه کامل و ابواب فقه داشته باشد و علاوه بر آن بر مبانی علمی که آن موضوع در آن شناسایی می شود واقف باشد. این بسیار مهم ها، یعنی اینجا مجتهد متضلع می خواد، به این راحتی در نمیاد. حالا تو این مفاهیم باز معین یه ذره راحت تره چون قابل نقده، یعنی یارو فتوا میده فقیه میگه کافر نجس است، خب خیلی هم میتونه نقدش کنه. تو مفاهیم غیر معین چون قابل بیان نیست، قابل نقدم نیست. اگه شما اعتماد به فقیه نداشته باشی که واقعا این هم عادله هم واقعا این کار است، نمیتونی حرفشو به این راحتی قبول بکنی، نمیتونی رد کنی، چون بیان نداره، اصلا عنوان نداره، نمیشه گفت. میگه آقا بله خب این اختلال نظام، حالا شما بگی این درجه از اختلال نظام آقا واقعا حرام نیست، اون میگه من استفادم از مجموع ادله اینه، چرا هست، تاریخ رو دیدم، ادله رو دیدم، روایات رو دیدم، میگم این درجه از اختلال نظام مخل. و این اون مسئله است که بسیار مهمه که فقیه دنیا دیده باشه، جامعهش رو بشناسه. اینجاست که من کان من الفقها باید، حالا غیر صائنا لنفسه تا مطیع مولا باشه، باید دنیاش رو بشناسه، چون میزان این احکامی که از این سنخ گفتم احکام حکومتی محتاج شناخته، چون ولی اشتباه میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهشتی، شهید بهشتی، میگفتن قوم که بود یه جور بود، رفت آلمان برگشت آمد نوع نگاهش عوض شد، نه اینکه فقهش عوض شد، این موضوع شناسیاش تغییر کرد. چیزی که تا دیروز رو یه جور میدید حالا یه نوع دیگه ای میبینه، یه جور دیگه ای تعریف میکنه. ببینید همین الان ممکنه تصور بکنید اگر برگردیم به 150 سال قبل به یک فقیه اون روز بگن آقا میشه یه خانومی با مانتو روسری با یه آقای توی اتاق نامحرم با هم کار بکنن، میگه نه 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 این حرامن در حرامن در حرامن. مثلا دیگه از این بی غیرتی بی عفتی بیشتر هیچ. امروز فتواش که نمیگه به حرمتش، چون این مستاقا استنباد نمی کنه، این اون بی افتی بی غیرتی است که شارع حرام می دونه. قبلا یکی می گفت من استنباطم اینه، ذوق شارع اینه، استنباط احکام دارم، مصادیق غیر معین رو میگم که هم نرسیدیم بهش، 7 و 8 مصادیق غیر معین میگه اینه، من استنباطم اینه که زن نباید در اجتماع باشه. همین الان هم کسایی هستن از مراجع فعلی، میگه استنباط من از مجموعه فقه دلیل نداریم ما، استیادمه، از مجموع فقه استنباطمه که زن حضورش در بیرون خونه به ضرورته. اصل اولی اینه که بیرون نیاد. خب دو حکم اولی این استنباطه. ممکنه یکی اینجور نباشه بگه نه همچه استنباطی نداره. اون وقت فارقش این میشه که مثلا وقتی به انقلاب میرسه یه عده میگن زنها نباید بیان راه پیمایی، امام میگن نه خیر اصلا باید قبل هم ببرن راه پیمایی، باید حتما برن. این مسئله است که متفاوت میکنه نگاه رو در مسئله. چرا؟ چون طرف باید یک دنیای خودش رو، زمان خودش رو، روزگار خودش رو بشناسه. بگم آن من اون 150 سال قبل فقیه 150 سال رو با فرض تخته نمی کنم، چون اون وقت این مصداق همون بوده، امروز اون مصداق اون نیست. یعنی امروز این بی افتی واقعا نیست اون بی افتی که مخل به دین باشه که آدم بگه شاره اینو نمیپسنده. باز توجه کنید ممکنه به سمت جلو که آمده باشه سخت در شده باشه، نگه وقتی به سمت جلو میره بازتر شده. یعنی دتمن در مدینه به نسبت به 150 سال ما زنها بازتر و آزادتر بودن، زنها تو جنگ میرفتن میرفتن میومدن تو شهر رفت آمد میکردن، خیلی مراودات عادی داشتن. بعدن که آمده هی بسته تر شده، اب نداره بسته تر شدن هم یکی از اقتضاعات زمان و مکانه. خود خلیفه دوم میگه اصلا آیه حجاب بر این اومد، من نشسته بودم و پیغمبر و عایشه با هم دور یه سفره تیلیت میخوردیم، مرق میخوردیم، من دستم رفت تو کاسه که نون بردارم دستم خورد به دست عایشه، پیغمبر خوشش نیامد. بعد حالا گوه آیه حجاب آمده اینا، حالا یکی از شون نزوله بنابر نقل. یعنی به این راحتی میشسته دیگه، اختلاط به این معنا بوده. خود نگاه کنید مفهوم اختلاط زن و مرد حرام است، یه مفهوم استیادیه. اختلاط یعنی چی؟ به چه اندازش؟ اختلاط زن و مرد، اختلاط به معنای گده کردن نیست، به معنای مخلوط شدن، یعنی رفت آمد. این حرام است، این به چه اندازش؟ به چه اندازه؟ از دید خود امام اختلاط انقدر حرام بود که ایشون سفره که مینداختن نمیذاشت نوه‌های پسر و نوه‌های دختر سر یک سفره با هم بشینن، این حرام بود. اما ممکنه زمانه اینو تغییر بده. شما الان تو خونه هیچ متدینی دیگه غیر از سنتی‌ها اینجور نیست که نوه‌های اون نوه‌ها با هم نامحرم میشن، پسر عمو پس دختر عمو یا مثلا اینا دیگه، اینا نشینن سر سفره با هم، اینو خلاف نمیدونه ولو با چادر، نه این که حالا با کشفه. پس این چیه؟ این ناشی از یه فتوای استیادیه، موضوع رو استیاد کرده. حالا ببینید، مثلا اگر فقیهی میگوید مرگ مغزی مرگ نیست و در نتیجه پیوند اعضای کسی که به مرگ مغزی مبتلاست جایز نیست، محتاج احاطه بر بحث پزشکی و احاطه بر مباحث فقهی است. چرا؟ این مثال موضوع متواتیه، میگه مرگ نیست. خب این داری فعلا تو معینا میخونیم، اینه تو اونایی که معین استیادیه. همچنین اگر فقیه از ادله استیاد کرد که آنچه مضر دین است حرام است، عنوان استیادی است، این تشکیکیه. خب اونها که غیر معینه، این مضر است رو ما مثال برای معین گرفتیم. برخی از موضوعات فقهی هستند که فقیه به سبب احاطه بر فقه آنها را به دست می آورد و حکم به حکم خاصی می کند، ولی نمی تواند برای موضوعی که استیاد کرده است عنوان خاصی را قرار دهد. چرا؟ که هر عنوانی برای بیان موضوع نارساس. به عنوان مثال اگر فقیه از ادله استفاده کرد که بلاد کبیر موضوع خاصی است، نمیداند بلاد کبیر را تعریف کند، به هم چسبیدن بزرگن، بزرگن چی چه اندازه، کلی هم امرو مثال زدیم، مثالاشو اضافه کنید. در این صورت فقیه تنها با اشاره به مصادیق است که میتواند فهم خود را مورد اشاره قرار دهد. مثال دیگه، اصطلاح کشتار جمعی که دیروز گفتم، یا آنچه باعث زوال اخلاق جامعه میشود، مثل همین بی عفتی، اختلال نظام، اینجور امور. پس جمع بندی کنیم. یک، با توجه به آنچه گفتیم میتوان مدعی شد که در بسیاری از موضوعات فقیه باید بتواند نسبت به موضوع شناخت پیدا کند و روشن است که این شناخت جز با دانستن علومی که متکفل بیان این موضوعند میسر نیست. به همین جهت دانستن اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم تربیتی در حدی که در تبیین موضوعات مسائل دخیل است لازم است. البته دقت کنید که نیاز به اینها غیر از نیازی است که قبلا میگفتیم. یه بار دیگه مفصل گفتم، توجه کنن به دوستان، نیاز به علوم سه گونه است. گاهی ما نیاز داریم برای فهم روایات، گاهی نیاز داریم برای پیدایش ملکه اجتهاد، گاهی احتیاج داریم برای فهم موضوعاتی که حالا میخواییم حکم بذاریم روش. اون جاهایی که شما برای فهم روایت میگید یه نوع نیازه، اونی که برای پیدایش ملکه است نیازش عمیق‌تره، اونی که برای شناخت موضوعات قابل رجوع به کارشناسه. البته باید توجه داشت که نیاز مجتهد به علوم مختلف در شناخت موضوع با نیاز مجتهد به علوم دیگر متفاوته، چرا که در آن علوم مجتهد نیاز است علوم رو بدونه تا از ادله حکم رو دریابه یا بتواند دلیلی رو بیابه، نیاز به دانستن اقوال فقها بود، ولی در اینجا مجتهد برای فتوا دادن و انطباق حکمی از ادله استفاده میکنه، یعنی بر موضوعات رو باید فقط برای اینکه بدون مصداق هستن یا نه. این حالا بعدها به این مطلب بذاره، قبلا هم اشاره کردیم که نیاز اینها میزانش متفاوته. یه خاتمه ای داریم که قبلا گفتم در این مسئله میتونه به کارشناس به راحتی رجوع بکنه. فردا چی؟